در واقع دست پیدا بکنیم. با افزایش پدیده کودک همسری و تبدیلش در واقع به موضوعی مثل کودک دیده ها، هر افزایش سن ازدواج کودکان هم تحت تاثیر همین روند به نظرم میاد که در مجلس شورای اسلامی که میخور که انشاءالله در واقع از خانم سیاوشی در مورد این طرح بیشتر خواهیم شنید. اما اینکه خدمتتون عرض بکنم که در پیمان جهانی که در سال 1989 بسته شد و در سازمان ملل هم به تصویب رسید، هر فردی که دارای در واقع سنی کمتر از 18 سال باشه از نظر اونها و از دیدگاه اونها کودک محسوب میشه، به دلیل اینکه ازدواج در سنین پایین در واقع در جامعه ما به نوعی روزبروز در حال افزایش هستش، باید به طور جدیتر در واقع به خطرات و عوارض کودک همسری ما بپردازیم. از این جهت کمیته زنان انجمن علوم سیاسی برون شد تا قدمی حالا هرچند کوچیک در این جهت قرار داره و این موضوع در نشستی که یک نشست ابتدایی هست و انشاءالله این سلسله نشست ها ادامه پیدا خواهد کرد اون رو بررسی بکنه. بنابراین آغاز رسمی نشست کودک همسری ریشه ها، آسیب ها و سیاست گذاری ها رو با مجدد خیر مقدم خدمت شما و میهمانان عزیز و سخنرانان گرامی و همچنین رئیس انجمن آغاز میکنیم. اجازه بدید که بلافاصله بریم سروقت صحبت ها و سخنرانی ها تا سخنرانان و دیدگاه هاشون رو بفرمایم. توجه به تأخیری که در آغاز هم ما داشتیم، اگر که دوستان و اساتید محترم اجازه بفرمایم به من شروع بکنیم از خانم سیاوشی، طیره سیاوشی، و من اجازه بدید یک بخشی از در واقع رزومه کاری و فعالیتی ایشون رو در پیش خدمت شما عرض بکنم. ایشون آینده دوره دهم از کشور اسلامی هستن، سوابق تحصیلیشون کارشناس علوم سیاسی از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل از دانشکده وزارت خارجه. سوابق شغلی کم دارن این که کارشناس اروپا در وزارت خارجه بودن، عضویت در مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان رو در کارنامه خودشون دارن، عضویت هیئت اجرایی طرح ملی‌فا، همکاری با خانه کودک مهر، عضو شورای تحریری مجله پایتخت کهن و سابقه پژوهشی به عنوان کارشناس مطالعات اروپا و آمریکا و چند در واقع کار و فعالیت مختلف دیگری که ایشون در کارنامه‌شون دارن. خانم سیاوشی در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت زنان حاضر و عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که داشتم. ابتدا بحث رو با این موضوع شروع میکنم که طرح افزایش حداقل میانگین سن ازدواج یا طرحی که بعدا به کودک همسری موصول شد تقریبا بیش از یک سال و نیمه که در مجلس در دستور کار ما قرار داریم. ما در فدراسیون زنان مجلس با کارشناسان مختلفی در زمینه‌های متعددی که بوده از روانشناسی، جامعه شناسی، روانشناسی، مباحث مربوط به حقوق، مباحث فقهی که تقریبا یک پرونده مطولی رو در این زمینه تشکیل دادیم، جلسات متعددی داشتیم و در این موارد معمولا تلاشمون هم برای این بوده که نظرات کارشناسی رو به صورت مکتوب داشته باشیم و حتی در این مورد که خدمت علما رسیدیم از آیت الله مکارم هم در این زمینه فتوایی رو به صورت در واقع مکتوب چیزی رو که ایشون شفاهم مطرح کردن به صورت مکتوب هم اون رو از ایشون دریافت کردیم و یک پرونده قطوری رو تشکیل دادیم و معمولا در مباحثمون ما از این پرونده کارشناسی استفاده میکنیم. ولی علارغم داشتن این پرونده قطور و پشتیبانی های فراوان و حمایت هایی رو که از طرف جامعه که این مدت کسب کردیم، علارغم یک قدم موفقیت آمیزی رو که ما در صحن علنی مجلس در این راستا برداشتیم، ولی هنوز به نتایج قطعی، نتیجه مطلوب یا حالا نتیجه قطعی نرسیدیم. بحثی که برای ما جای خوشحالی داشت این بود که این طرح با قید یک فوریت در چهارم مهر گذشته به تصویب صحنه علنی مجلس رسید که البته این رو مدیون تلاش‌های بی‌وقفه نمایندگان مرد هم هستیم، کسانی که در این راستا به ویژه به دلایل پزشکی و جامعه‌شناسی از ما حمایت کردن و مباحث اجتماعی حوزه این در واقع حوزه اجتماعی چون کسانی بودن که به هر حال در بین نمایندگان از سازمان پزشکی بودن و به خوبی شاهد این ماجرا بودن و تونستن به خوبی دفاع کنن از این طرح تا بتونه رأی لازم رو بیارن. این طرح در حال حاضر در دستور کار کمیسیون امور قضایی قرار داره، ولی ما تلاشمون در این نشست هایی که طی یک سال و نیم در فرکسیون زنان داشتیم برای این بوده که حداقل میانگین سن ازدواج رو قطعا حالا قاعدتا تاریخش مطرح خواهد شد، فقط من به موضوعات در واقع در دستور روز مجلس می‌پردازم. تلاشمون برای این بوده که ما حداقل میانگین سن ازدواج رو به 15 سال و یا برای دختران تا 16 سال افزایش بدیم و برای پسران تا 18 سال. ولی بعد از رایزنی های فراوان و دو تبصره داشت، یک تبصره این که زیر 13 سال ازدواج برای دختران و زیر 15 سال برای پسران ممنوع شود و در واقع اون فاصله سنی ازدواج که در بعضی از شهرهای حاشیه‌ای با توجه به گزارشاتی که داشتیم و در واقع بازدیدهایی بر حالا گفتیم که ازدواج های بین دختران 13-14 ساله با مردان بیش از 30 سال حتی یا یک با فاصله زیاد 25 سال حتی بیشتر این اتفاق میفته، بجیم این فاصله سنی رو به 15 سال کاهش بدیم. ولی در تلاش هایی که ما در مجلس شروع کردیم به این نتیجه رسیدیم که بیاییم فقط برای اون تبصره‌ای که داشتیم بیشتر تاکید کنیم و اون تبصره رو در اولویت قرار بدیم، چون ظاهراً اجماع ما در بیرون از مجلس با پارادایم های فکری که وجود دارن به اون اجماع رسیدیم این بود که زیر 13 سال برای دختران و زیر 15 سال برای پسران رو ممنوع اعلام کنیم، یعنی در قانون این رو تاکید کنیم و این رو در اولویت، یعنی حتی در این تعمیه فوریتی این رو بیشتر مد نظر داشتیم تا در واقع اون افزایش حداقل میانگین سن ازدواج. و در این زمینه هم متاسفانه مباحثی که مطرح شده حالا ما تاکید کردیم که در واقع اون فتوا رو ما از آقای طول مکارم گرفتیم، ولی در واقع اون هم راه خوشا نبوده، چون در حال مباحث فقهی و شرعی که هم مورد تاکید شورای محترم نگهبان هست و هم در حوزه‌های دیگه مطرح شده و مخالفینی که در داخل مجلس وجود دارن و مباحثی که حالا در فضای مختلف هم مجازی هم در رسانه‌های مکتوب مکررن داره تکرار میشه، تاکید بر این هست که در واقع این یک کپی از اسناد بین‌المللیه و تلاش ما داره در اون راستا انجام میشه و اینکه ما مبانی فقهی و شرعی رو به هیچ وجه مد نظر قرار ندادیم. در حالی که در صحبت‌هایی هم که ما در واقع یک روز کاری تقریباً از 8 صبح تا حدود 11 شب ما در قم بودیم و جلسات متعددی رو با علما داشتیم، اخیراً این رو ما مطرح کردیم که ما با تأکید بر این بحث مقتضیات زمان و مکان و مباحثی که در حوزه فقه پویا مطرح میشه و تبعات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی که در جامعه شاهد اون هستیم، با توجه به این که دختر یا پسری که حالا به دلایل متعدد یا از به ویژه بحث ازدواج برای دختران بیشتر از مکان آموزشی بیرون کشیده میشه یا اینکه به هر حال بحثی که در حوزه طلاق برای بچه‌ها به وجود میاد و اکثرا این سران ها بیشتر با این ها سرکار دارن، دختران 15 ساله که هیچ مهارتی ندارن و خودشون سرپرست یک فرزند شدن یا حالا خود سرپرست شدن و در واقع بعضی مواقع هم خانواده توانایی کمک به اینها رو نداره، به دلیل اینکه اکثر این ازدواج ها در خانواده های فقیر اتفاق میفته متاسفانه، که حتی در مردها به این صورت بوده که در واقع یک مبلغ خوبی رو پدر حالا معتاد یا فقیر دریافت کرده برای اینکه دخترش رو به یک از اخبار خارجی بده و این با این ازدواج در واقع اون تبعات بحث بیشناسانه بودن فرزندش رو هم لذت میکشه. مباحث این چنینی بسیار مطرح شد خدمت علما و خوشبختانه فقط آیت الله مکارم بودن که این فتوای کتبی رو دادن و بقیه، یعنی حتی ما درخواست فتوا هم کردیم از علمای دیگر، حضرات یک از حضرات بر همون 9 سال تاکید کردن، یعنی اینکه بلوغ جسمانی باز هم ملاک هست برای ازدواج، در حالی که آیت الله مکارم و حالا بعضی از علمای دیگر بیشتر توی این حوزه‌های خلاصانه ای تاکید دارن که بلوغ جسمانی فقط ملاک برای ازدواج نیست. در هر حال تلاش های ما به موانع متعددی برخورده، از جمله همین بحث شرعی و حالا موارد دیگه‌ای که گفتم خدمتتون، حالا این رو کپی از روی سند چیزی تکرار می‌کنند و مباحثی در این حوزه. ما در مباحثی که حالا نشستایی که با کمیسیون حقوق قضایی داشتیم صحبت بر این شد که ما حالا اجماعی که در این حوزه هست، یعنی که زیر 13 سال رو ممنوع کنیم برای دختران و زیر 15 سال رو برای پسران و در واقع اصلاح ماده در شبه که قانون مدنی رو به این شکل ببینیم، با اونها به این نتیجه مثبت رسیدیم. ولی در صحبت‌های اولیه با شورای نگهبان هنوز به نتیجه در همین مورد حداقلی هم نرسیدیم و امیدواریم که بتونیم با کمیسیون حقوق قضایی مباحث رو پیش ببریم تا ببینیم در شورای نگهبان به چه نتیجه خواهد رسید یا در مجمع تشخیص مصلحت نظام. بحث عمده در این حوزه صرفاً در واقع نگرانی‌های ما نگرانی‌های جنسیتی نیست. بحثی که دائم داره تکرار میشه و برامون تاکید میشه که مباحث در حوزه جنسیتی دارن، قاعدتاً یک از مباحث این هست ولی همه بحث این نیست. در واقع اون چیزی که مورد نگرانی قانون‌گذار در مجلس قرار داره و همچنین بسیاری از کسانی که در بیرون در جامعه دارن این بحث رو حمایت میکنن و تلاش در پیش بردن این بحث دارن، بحثیست که در حوزه خانواده، در حوزه جامعه و آسیب‌هاییست که ما شاهد هستیم. تلاش در این جهت قطعا، حتی اگر من فکر میکنم در این دوره مجلس هم به نتیجه نرسه، در دوره‌های بعد قطعا اگر این حمایت و این پشتیبانی وجود داشته باشه قاعدتا به نتایج بهتری خواهد رسید. بحثی که ما تلاش کردیم هم در آموزش پرورش و اون تاکید بکنیم و حالا با کسانی که در آموزش پرورش مسئولیت ها رو بر عهده دارن که در واقع در این حوزه بتونیم این آگاهی سازی رو بدیم، چون اولین مرحله‌ای که این بچه‌ها در واقع خارج میشن در هم مدارس که در واقع با ازدواج اینها رو در مدارس روزانه نمیپذیرن و اینها باید وارد اون سیستم نظام آموزشی شبانه بشن که قاعدتا به دلیل مشکلاتی که برای اونها ایجاد میکنه معمولا شرکت نمیکنن. و بحث دیگه ای که هنوز هم به نتیجه نرسیدیم با رسانه ملی است که در واقع من فکر میکنم یکی از مهمترین دستگاه‌هایی که میتونه در این زمینه به ما کمک کنه، ولی هنوز ما به نتیجه در این مورد نرسیدیم که در این زمینه آگاهی‌های حداقلی رو در واقع برای بچه‌ها، برای خانواده‌ها، به ویژه برای مادران ایجاد کنن، چون به دلیل اون مباحث عرفی یا فرهنگی یا قومی عشیره‌ای اینها معمولا دست به این ازدواج‌هایی می‌زنن که در واقع فقط بحث‌های حالا در حوزه فرهنگی است و هیچ در واقع رضایت فرزندان در این حوزه کسب نشده. من اخیراً در واقع در شورای نگهبان همین رو من مطرح کردم. من اخیراً در یکی از کشورهای مسلمان بودم که جمعیت بسیار قابل توجهی هم داره. در اونجا برای اونها این سوال بود، در یکی از سازمان‌های اسلامیشون یک سوال از من بود که این واقعیت داره که در واقع شما اجازه میدین به دخترانتون که زیر 13 سال ازدواج کنن، چون قانونا در کشور اونها سن 18 سال سن قانونی است و در خانواده‌های بسیار فقیر و یک ازدواج‌هایی که میگن این تعدادش بسیار کمه به صورت شرعی و غیر رسمی صرف میشه، در حالی که در کشور ما شاید این تعداد این ازدواج ها حتی از اونها هم کمتر باشه، ولی اینکه رسما و قانونا حالا هم در سطح فکرونداری ما اعلام میکنیم که ازدواج کودکان رو ما به نوعی قبول داریم، این به نظر من قابل پذیرش برای جامعه‌ای که حداقل میانگین سن ازدواجش 9 سال و 10 سال نیست، ولی داریم این رو اعلام میکنیم در جهان، به نظر من درست نیست و دائم هم این موردی که مورد بحث قرار میگیره در حوزه حقوق بشری و این رو هم در دوره‌های مختلف بین‌المللی باید جوابگو باشیم. امیدوار هستیم ما که با حمایت‌هایی که تا الان داشتیم و به هر حال جلسات متعدد دیگری که با دستگاه‌های مؤثر در این قانون خواهیم داشت بتوانیم در مورد همین در واقع تفسیر حداقلی، یعنی که بتونیم قانون ماده 41 که قانون مدنی رو به این شکل اصلاح کنیم که ازدواج برای دختران زیر 13 سال و برای پسران زیر 15 سال ممنوع باشه، من فکر میکنم در این مورد هم یک دستاورد حداقلی موفق خواهد شد.
خیلی مشکرم از خانم سیاوشی. اجازه بدیم که در خدمت سخنان بعدیمون باشیم. آقای کامل احمدی، مردم شناس و پژوهشگر اجتماعی، ایشون لیسانسشون در رشته حقوق انتشارات و چاپ از دانشگاه هنر لندن گرفتن و فوق لیسانسشون رو هم در رشته مردم شناسی اجتماعی و مردم نگاری تصویری از انگلستان. مباحثی مثل جنسیت، اقلیت‌های قومی و ازدواج‌های کودکان، کودک‌آزاری، ازدواج موقت و صیغه محرمیت و ازدواج‌های سفید هم جزء سوابق پژوهشی ایشون هست که در خدمتتون هستیم. آقای احمدی، بفرمایید.
ممنونم. دوستان، من فکر کنم 15 دقیقه بیشتر وقت ندارم. تعداد اسلاید ها رو من یه خود بیشتر به قولی میشه گفت تعبیه کردم، اونو سعی میکنم که خیلی سریع از اینها رد بشم. آنچه که در ارائه یا پرزنتیشن من خواهید دید و شنید این موضوعات هستن. تاریخچه شروع کار یا پروژه میدانی هست که در چارچوب یک پژوهش مردم شناسی در ایران انجام دادن به مدت 2 سال در 7 استان کشور، که گزارش مسبوقی از این هست و خیلی خلاصه. موردهای آسیبزای سنتی یا HTP رو در خلال همین کار پژوهشی برای شما بازگو خواهم کرد. آمارهای موجود یا آخرین آمارهای موجود در دسترس در ایران و آنچه که من در کارهای میدانی که ازش به اسم آمارهای خاکستری یاد میکنم رو به شما خواهم داد. تحول و روند سن قانونی به عنوان یه تاریخچه خیلی خلاصه شده ای رو به حضور شما خواهم رسوند و موضوع صیغه محرمیت که در خلال کار به قولی میشه گفت اکتشاف شد که یکی از عوامل خیلی مهم تحصیل کننده ازدواج کودکان هستن. حال اگر از سیاست‌های جمعیتی شروع کنیم که تقریبا میشه گفت یکی از سیاست‌های عمده و تقریبا میشه گفت نوظهور چند ساله‌ای هست که ما شاهدش هستیم توی ایران، حالا سوا از بحث جمعیت حالا نسل پیر و ترویج ازدواج ها و خب به قولی میشه گفت تولد نوزادان برای انتقای سن پیری در ایران، اینها یک طرف، ولی سیاست جمعیتی که تأثیر میذاره روی موضوع ازدواج کودکان موضوعی هست که نباید نادیده گرفته بشه. مثلا شما در صدا و سیمای ملی به وضوح و به وفور میتونید ببینید افرادی رو با تقریبا سمت‌های دولتی یا نیمه دولتی یا حکومتی خطابه میدن و خب برنامه‌های مذهبی، ارشادی و مشاوره ازدواجی رو برای ترویج سن پایین ازدواجی کودکان در رسانه ملی و جای دیگر دارن ترویج میکنن. حتی این رو مثلا شما ممکنه شنیده باشید یا دیده باشید که توی جشن‌های مثلا مدارس یا دانشگاه حالا از این فراتر و حتی توی سنین تقریبا میشه گفت راهنمایی از دبیرستان به راهنمایی هم الان دارم ورود پیدا میکنم و خب این خیلی مهم هست، یکی از مواردی هست که من بعدم بهش برخواهم گشت. یافته و استنادات پیمایشی که بنده انجام دادم بخشش قانون مدنی هست که خانم سیاوشی و دیگر دوستان دارن روش کار میکنن که از ایشون شنیدید و من اشاره گذرا به این موضوع خواهم داشت. موضوع دین و استفاده از صیغه محرمیت که به ناگزیر نمیشه از این موضوع گذشت بدون اینکه بهش پرداخت. انجارهای اجتماعی و سنت ها، موارد مختلفی که ازدواج کودکان باش درگیر هست در سطح کار میدانی که من بهش برخورد کردم تو این هفت استان جامعه آماری بنده و موضوع کمسوادی و فقر اقتصادی که مرتب روی این مسائل تاثیر میذاشت. خب منطقه و روش‌شناسی پیمایشی که در کشور انجام شد، جامعه آمار و منطقه نمونه‌گیری بنده به شیوه تصادفی در مناطق روستایی و در دو مورد در حومه شهر انجام گرفت، یکیش در حومه شهر مشهد بود و دیگریش در اصفهان. بقیه موارد رو من توی جامعه روستایی انتخاب کردم. استانهای خراسان رضوی، این آمار مال دو سال قبله که استان خراسان رضوی رتبه اول رو داشت و کماکان رتبه اول رو داره برای سالهای متمادی. آذربایجان شرقی که الان با استان اردبیل و زنجان به قولی میشه گفت در کشمکش هست و جا عوض میکنه از دو سال قبل، استان خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، هرمزگان به اصفهان. این هفته استان رو من طبق آمارهای رسمی که از اداره ثبت و احوال هر سال به قولی میشه گفت بیرون داده میشه من انتخاب کردم و وارد میدان کاری در این هفت استان مختلف شدم. و اگر دقت بفرمایید توی آمارهای رسمی که از طرف دولت داره بیرون داده میشه هر سال در سامانه‌های آماری، میبینید که مثلا خراسان رضوی به عنوان استان اول پیشگام در ازدواج کودکان در ایران که بهش بعدا خواهیم پرداخت، میبینید که در 10 سال اخیر میانگینش همواره بالا بوده، یعنی رشد تقریبا میشه گفت رنگ آبی رو خوبی میشنید اینجا. رنگ آبی مال دختران هست، دختران زیر سن 18 سال یا کودک همسر ببینید تفاوت چندانی در تمام طول این 10 سال نداشته و پسران هم به همین شکل. اتفاقا میبینید که مال پسرها تقریبا در یک رتبه هست، مال دختران با اندکی نوسان توی 10 سال اخیر اتفاق زیادی از لحاظ آماری براش نیفتاده. نرخ افزایش طلاق، حالا طلاق یه موضوع کشوری هست و انصافا باید به این موضوع پرداخت که ازدواج کودکان هم خب مستثنا نیست از این موضوع، ولی ازدواج کودکان معمولا یکی از مواردی که به قولی میشه گفته خیلی مهم هست توی ازدواج کودکان، این که برخی یا بیشتر ازدواج کودکان در دهه اول ازدواجشون یا ابتدای ازدواج اگر نباشه به طلاق کشیده میشه و خب ما حرفای زیادی رو در این باره میشنیم که اینا استحکام ازدواج های مستحکمی هستن، ولی خب برای ممکنه برای چند سال اولیه که خب این عزیزان هنوز بچه هستن و سن به قولی میشه گفت عقلانی یا استقلال فکریشون رو ندارن، ولی بعدها شما اگر آمارا رو نگاه کنید ببینید که ازدواج هایی که توی سن پایین اتفاق افتاده خیلی محتمل به طلاق و خیلی شکننده هستن. شما در این آمارا میبینید که روند صعودی نرخ طلاق رو توی 10 ساله اخیر به خوبی مشخص هست که توی این هفته استان من برآورد کردم. نسبت ازدواج کودکان به ازدواج کل در دهه اخیر هیچگاه 35% پایین نیومده. این داره به ما نشون میده که یک مقاومت بسیار قدرتمندی در بطن اجتماع یا در جامعه یه روستایی، در جامعه‌ای که با فقر اقتصادی و فرهنگی رو به روز متوجه هستیم و این ازدواج‌ها یه ازدواج‌هایی هستن که تقریبا در یک نرم خاص در 10 سال اخیر قدرت و صلابت خودشون رو حفظ کردن و همچنان دارن و قول میشه گفت ادامه میدن. وضعیت فعلی آنچه که واقعا مهم هست در نهایت همیشه نتایج مهمه و متاسفانه آمارها و اعداد. چیزی که ما الان داریم در کل اگر بشه با جرأت بیان کرد 17% از آمارهای ازدواج کشور طبق آمارهای رسمی، این کلا آمارهای رسمی هستن که در سایت اداره ثبت و سامانه ثبت و احوال وجود داره، 17% ازدواج کل کشور ازدواج زیر 18 سال هستن. اگر ازدواج کودکان رو طبق تعریف کنوانسیون های سازمان ملل زیر سن 18 سال رو کودک بنامیم، 17% از آمارها رو شما در ایران شاهد هستیم که زیر سن که در به قولی میشه گفت در برهه زمانی کودک همسری اتفاق گرفته کودکی. در سال 94 این تقریبا میشه که از 5% ازدواج در سن کمتر از 15 سالگی ثبت شدن. در 94 ازدواج کودکان 10 تا 14 سال چیزی نزدیک به 48,000 مورد بوده که پسران 10 تا 14 سال رو 14,000 مورد هست. خیلی توی بحث ازدواج کودکان ما فقط به دخترها اشاره میکنیم و اینجا خوب هست که چون بحث هم خود علمی هست، جامعه آمار دوم ما اگرچه ممکن از حیث خطرات و مضرات روانی جسمی و جنسی به یک اندازه رنج نبرم به نسبت دختر بچه، ولی خب بسیاری از این ازدواج ها پسرانی هستن که زیر سن 18 سال برشون اتفاق میفته. در مجموع 390 یا تقریبا چیزی در حدود 370,000 مورد ما ازدواج در سال 90 داشتیم و شما به ترتیب اگر بفهمید سال 91, 92, 93, 350, نزدیک 350, 312 و 278,000 مورد داشتیم. در سال 90 39,000 و خورده یا 4.5% ازدواج های کل کشور رو از کودکانی بودن که توی این سن ازدواج کردن که 10 تا 14 سال سن داشتن. حالا این ارقام رو شما اگر ببینید به نسبت این که اینها رو به کاهش هست، خب آمار چیزای دیگه ای رو داره به ما میگه که اتفاقا رو به رشد هست. 91 با 4.9% و تعداد نفراتش با 40,000 و اندی 10 تا 14 سال 92 رو شما با افزایش میبینید که به 5.3 و در نهایت تا سال 95 به 5.5% افزایش پیدا کرد. حال بخشی از ازدواج کودکان فقط خود ازدواج نیست، پیامدهای بعد از ازدواج کودک همسری، تک سرپرستی تقریبا میشه گفت کودک همسر هست و بچه‌هایی که در زمان ازدواج ها متولد میشن. در سال 94 نزدیک به 100,000 نوزاد رو زیر سن 19 سال ما متولد داشتیم که تقریبا میشه گفت 1511 نفر از اینا زیر سن 15 سال، خود مادران زیر سن 15 سال سن داشتن. طبق آخرین سرشماری ها خب 95,000 مورد هم طلاق داشتیم زیر سن 19 سال که شما اگر دقت بفرمایید توی آخرای این آمار در سال 94 1200 مورد ما طلاق کودک بیوه در ایران اتفاق افتاد و اینا فقط بخشی از آمارهای رسمی هستن. آمارهای غیر رسمی زیادی وجود داره که نمونه هاش رو من میتونم چند تاشو خیلی سریع عرض کنم خدمتتون. مثلا در استانهای شرقی کشور سیستان و بلوچستان، استانهای مثل آذربایجان غربی، استان هرمزگان یا استانهایی که حاشیه‌ای هستن مثل خوزستان، جایی دیگه که ارتباط بین مرزی یا میان مرزی با طایفه یا عشیره همزبان و همقوم خودشون دارن، مخصوصا یکی از جایی که خیلی تقریبا میشه گفت هاتسپات این مسئله هست سیستان و بلوچستان هست، ازدواج بسیار زیادی میان افغانه افغانستان و ایرانی ها صورت میگیره که اصلا ثبت نمیشه، ازدواج زیادی میان قوم‌های بلوچ از طوایف اسماعیل زهی و ریگی و دیگر طوایف بزرگ توی مناطق سراوان و سرباز انجام میشه که هرگز ثبت نمیشه. خیلی از این عروس‌ها از این ور مرز به اون ور مرز به قولی میشه گفت داده و پس گرفته میشن که هیچ کدام نه در پاکستان نه در افغانستان نه در ایران هیچ کدوم از اینا ثبت شده هستن. موارد متعددی از ازدواج‌های همسر دومی هستند که همسر اول به قولی ثبت میشه، دفترچه ازدواج داره، در شناسنامه ثبت شده، همسر دوم که چه بسا سن و سال پایین‌تر از 18 سال داره هرگز وارد اون رسمیات به قولی سند ازدواج و ثبت نمیشه و پشت جلد قرآن یا توسط عاقد محلی به شیوه نیمه رسمی ولی شرعی ثبت میشه. من در خلال کارهایی که خب قاعدتا یک تم مردم شناسی میدانی هم داره، در طی مصاحبه‌هایی که انجام میدم خب نقل قول‌های زیادی هم بهش برخورد میکنم. من چند نمونهش رو اینجا برای شما آوردم که به قولی میشه گفت یه مقدار شما رو به میدان کار ببرم و شما رو وارد این زندگی‌های کوچیک بکنم. مثلا در سراب تبریز ما مصاحبه‌ای داشتیم، میگه من خواهرم 13 ساله و منو 13 سالم بود که من رو به پسرمون دادم. اون موقع داماد، یعنی منظورش اینه که 19 سالش بوده، اون ازدواج کرد و ما 4 میلیون تومان گرفتیم. یکی از سنت هایی که وجود داره توی ازدواج ها توی مناطقی مثل منطقه کردنشین یا ترکنشین آذربایجان غربی یا توی مناطقی مثل خوزستان، حالا شیوه مختلف، مثلا قلان بهش میگن، سربست بهش میگن، سربند بهش میگن، سرجهیزه بهش میگن، یه مقداری پول اینجا رد و بدل میشه و این مقداری پول الان مدت هاست که دیگه خیلی به قولی میشه گفت آشکار و روشن در ازای ازدواج خانواده یه دختر دریافت میکنه، نه برای خرید جهاز یا چیز دیگه. این پول در حقیقت یک پول به قولی میشه گفت معادله و معامله هست. مورد دوم در مورد سخت جنین است که خیلی از این ازدواج ها رو توی سنین پایین، چون از لحاظ بیولوژیکی بدن به قولی میشه گفته یاری توانایی اون 9 ماه حاملگی رو یا وضع حمل نرمال رو نداره و ممکنه امکان دسترسی به سزارین در اون مورد خاص وجود نداشته باشه به خاطر زودرس بودن زایمان، دوردست بودن محل به مراکز درمانی و چیزهای از این قبیل. خب سخت جنین خیلی رایج هست. این مورد رو ما توی ورزقان تبریز، ورزقان جایی بود که چند سال قبل درش اگه خاطرتون باشه زلزله اتفاق افتاد، میگه سخت جنین اینجا خیلی رایجه، بیشتر دختری که توی سن ازدواج میکنن با همین مشکل روبرو هستن. عروس ما 13 سالشه، تا حالا 2 بار جنین سخت جنین داشته، تا حالا 3 بار ازدواج کرده قبل اینکه به سن 13 سالگی برسه، یعنی پشت سر هم دیگه زایمان کرده. این پشت سر هم دیگه خب جدا از اینم یک فشار اجتماعی شدیدی هم روی این نوع عروس ها وجود داره که در سال بعد حتما حامله بشن و خب به قولی میشه گفته بچه برای خانواده بیارن و ترجیحاً هم بچه پسر. اینجا بعد از ازدواج باید بعد از 9 ماه بچه بیارن، مردم مجبورشون میکنن، یعنی خانواده مجبورشون میکنن، برای همین این مشکل سخت جنین رو زیاد دیدیم. موارد زیادی هست، مثلا این روستایی هست در تایبار در استان خراسان رضوی که بالاترین درصد ازدواج رو در ایران داره، میگه دخترم فاطمه 14 سالشه، 13 سالش بود که ازدواج کرد، دختر خیلی خوبیه. دوباره این بحث پول هست اینجا، به سرش 10 سال زندان برای مواد مخدر. بیشتر ازدواجی که اتفاق میفته توی مناطق فقیرنشین، توی مناطقی که فقر اقتصادی به همراه فقر فرهنگی وجود داره. فاطمه رو مفت دادم چون پسره گفت من کارگر ساده هم، گفتم باشه بیا ببر، دوست داشتم قیمتش بالا باشه، اینجا هرچی دختر جوانتر باشه پولش هم بیشتره. ما مثلا من هر جایی که توی مناطقی کشاورزی خانواده ها چاه آب داشته باشن، آب به عنوان یک مورد خیلی مهم، عروسان یا نوعروسان کم سن و سالتر و زیباروتر رو میتونن اختیار کنن. بعد در نهایت میگه نهایتاً 1 میلیون دادمش رفت و بعضی ها همون 100 تومن 200 تومن هم میدن، اما من مهر دادمش. مورد دیگه در خوزستان، مثلا جنوب ایران، توی کارون اکثر ازدواج ها عشیره و فامیلی هستن. زینب مجبور شد خیلی زود ازدواج کنه تا پسرموی عقب افتاده ندنش. ما باید رسم قدیم رو داشته باشیم چون توی خونه رگمونه، مادر شوهر دخترم، خواهر من، درست دخترم بچه است ولی باید 2-3 تا بچه داشته باشه. این داره به ما میگه تلویحاً و توی آمارهای بنده هم این به مرتب داره تاکید میشه که بیشتر مادرهایی که خودشون توی سن پایین ازدواج کردن مایل به قولی میشه با خود دادن دخترشون یا پسرشون برای ازدواج توی سن پایین هستن. این دوباره همین چرخه معیوبی که توی علوم انسانی خیلی بهش اشاره میشه اینجا اتفاق بیفته و خب موارد متعدد دیگری که اینجا هست. حال من خیلی گذرا به راهکاران خواهم پرداخت. بخشی از راهکارها قانونی هست، بخشی شرعی هست، بخشی فرهنگی هست، حالا من احساس میکنم از به نسبت رسالتی هم که به علم مردم شناسی دارم اولین مورد رو در اصلاح مواردی از این قبیل یا سنت آسیبزا و سرسازی فرهنگی و درک و اصلاح سنت های مضر میدونم. سنت ها خیلی قشنگ و زیبا هستن تا جایی که واقعا ضرری به خود جامعه یا به افرادی که در درون اون زندگی میکنن نداشته باشن. و ازدواج کودکان متاسفانه یکی از این موارد هست که ممکنه در برهه ای از زمان در مدنیت مختلف کاربرد خوبی داشته باشه. بیشتر پدران و مادران ما یا افرادی که توی زندگی های ما به قول میشه گفت نسل های قبل از ما وجود داشتن معمولا هستن توی سنین پایین ازدواج کردن، ولی خب این با این شرایط امروز و به دلیل متعددی که دیگر دوستانم بهش اشاره خواهم کرد توی جنبه‌های مختلف دیگر کاربردی نداره که هیچ، خب به عنوان یک سنت آسیبزا هم ازش میشه اسم برد. پس به نظر من بستر‌سازی فرهنگی واقعا گام اول هست، اگر همگام نباشه با موارد قانونی. تعیین سن قانونی ازدواج دقیقا مواردی که خانم سیاوشی دیگر دوستانی که در این عرصه در مجلس و در جای دیگه از بعد قانون گذاری و فعالیت پیشین معاملات زنان ریاست جمهوری خانم ملاوردی انجام دادن، فکر کنم اینها راه درسته برخورد با این مسئله است. طرح این مسئله و اساس کردن جامعه مدنی به این موضوع هست و خب قاعدتا هم حمایت از این لایحه‌ای که تقریبا میشه گفت حالا اگر یه خود به واقعیت مسئله نزدیکتر خودمون رو کنیم یه خود نحیف و ضعیف هست، این لایحه‌ای که من طرح حداقل من احساس میکنم که واقعا رأی نمیاره موقعی که شنیدم دیگه گفتم سوپرایز شدم به قولی، ولی خب همین حمایت از این طرح فکر کنم یکی از کارهایی که هست که واقعا بایستی انجام بشه به عنوان یک مورد مهم. الزامی شدن ثبت تمامی موالید و ازدواج ها، نمونه هاش رو من دادم خدمتون، خیلی از این ازدواج ها و حتی تولد ها ثبت نمیشه. شما فقط به مرکز ایران به مرکز شهرنشینی که ما در زندگی میکنیم توجه نداشته باشید و با نگاهی بازتر به یه عرصه جغرافیایی خیلی بزرگ در ایران نگاه کنید. ضمانت و وجود سیاست اجرایی که وجود دارن، ماده 1041 و ماده 50 صریحا در جایی تو این ماده داره میگه که ازدواج هایی که بدون خبر دادن به قانونگذار اتفاق بیفته خب جرم نقدی حتی زندان رو در پیش رو داره و اینها بایستی واقعا وارد این ضمانت های اجرایی بشن. ثبت صیغه محرمیت به عنوان گام اول و منع کلی آن، من واقعا روی این مصر هستم که صیغه محرمیت صیغه‌ای هست که قانونگذار درش هیچ دخالتی نداره با خانواده ها به انواع اشکال مختلف به توجیهات مذهبی، سنتی، فرهنگی بچه ها رو توی سنین خیلی پایین با هم دیگر نافبر در ابتدا یا اسم بر میکنن و بعد اینا رو برای صیغه محرمیت میکنن و تعدادشون کم نیست. من در خلال کار به این پی بردم که صیغه محرمیت مرحله ابتدایی ازدواج کودکان از این راه رو تسهیل میکنه و تا زمانی که ما فکر کنم خیلی بنیادی به مسئله صیغه محرمیت هم نپردازیم و زدایی نشه از موضوع صیغه محرمیت، ازدواج کودکان همچنان یک امر عادی و خیلی تقریبا میشه گفت محتمل و ممکن هست. بهبود و اقتصاد محلی، ما مرتب میشنم که ازدواج کودکان در هر جای دنیا تجربه جهانی رو شما اگر نگاه کنید در اون صورت خیلی مهم هست که اینجا کلیات این ازدواج کودکان رو میچرخونه، یکی فقر اقتصادی هست و دیگری فقر فرهنگی. شما بهبود اقتصاد محلی رو موقعی که داشته باشید با وجود اینکه اقتصاد الان یه موضوع همه روزه و مشکلی که از گریبانگیر همه هست، ولی واقعا تا این مناطق روستایی اقتصادشون و این مناطقی که درگیر هستن با ازدواج کردن اقتصادشون بهبود پیدا نکنه و برنامه های مدونی رو برای توانمندسازی دخترها در سطح آموزش همگانی نداشته باشن خیلی سخت ممکنه به این راهکارها دست پیدا کرد. بهبود و اجباری کردن تحصیل و تقویت فرصت‌های تحصیلی اقتصادی برای دختر و پسر هست. ببینید اجباری کردن تحصیل از این منظر این که اکثر غریب به اتفاق افرادی که من باشون صحبت کردم در این هفته استان به غیر از دو موردشون نباشه روز بعد از ازدواجشون به مدرسه دیگه برنگشتن، چه پسر و چه دختر. حالا پسرها با اندکی مقاومت یکی دو سال بعد، ولی معمولا دخترها اصلا ابتدا به مسئله اینکه عقد شدن حالا تو مرحله این وقت، ولی اگه جان به در بردن توی اون دوره خیلی کوتاه عقد، ولی بعد از ازدواج هرگز به مدرسه راه پیدا نکردن. دلیل دومی این که خانواده ها والدین دارن از این ازدواج کودکان. شما بسیده این ور قضیه هم شما بسید نگاه کنید و به اونها حق بدید. میگن که خب ما دخترمون رو به کجا بفرستیم که درس بخونه؟ یا اینجا مدرسه نداریم، اگه داشته باشیم تا پنجم ابتدایی بیشتر نیست. چند مدرسه اونورتر به معنای این است که این دختر رفته آمد داشته باشه توی مسیر روستایی که برای ما خوب نیست و تمام مسائلی که احتمالاً شما هم هست زنید برای چه. و این بهبود یا اجباری کردن تحصیل و دادن امکانات فرصت تحصیلی و اقتصادی میتونه خیلی کارساز باشه. غیر قانونی کردن و جرم‌انگاری دوباره بس هست به طرحی که تو الان توی مجلس حداقل برای ابتدا تون سمن کردن اون سن یا گذاشتن محدودیت ها برای مراحل بعد خیلی مهم است. بره بردن از حمایت و مدافعان مرد، این یک مسئله است که درست در خانواده اجرا میشه، مدافعان زن بسیاری داره، ولی خب بیشتر توسط بزرگان فامیل در جامعه روستایی در جامعه فقیر نشین اتفاق میفته و حمایت مدافعان مرد خیلی مهم هست برای بالانس کردن کفای ترازو. سیاست ها و مساوات جنسیتی و ما صحبت از بی سی نمی کنیم، صحبت از هیچ کدوم از این مسائل دیگه ای که میخواد سیاسیش کنن و گرد و غبار اینجا ایجاد بشه رو نمی کنیم. اینجا بس سیاست های مساوات جنسیتی طبق قوانین موجود هست، یعنی هر آنچه که وجود داره رو تو این مناطق هم بهشون داده بشه، از امکانات تحصیلی، از امکانات فرهنگی و چیزهای دیگری از این قبیل. درگیر کردن شخصیت های مذهبی که بهش اشاره شد، مسلما بهش اشاره میشه تا یه صحبت دیگر دوستان، خیلی مهم است چون در نهایت شریان وجودی این مسئله موضوع دینی است و درگیر کردن شخصیت محلی چه در محل یا چه در اجتماع محلی و چه در بعد بزرگتر در مراجع تقلید به نظرم خیلی مهم و کارساز است. متشکرم.
اگر دوستان مستو خواهیم که چرا قرارم روشن بکنن، سخنران قدیمون دامای دکتر محمود عباسی هستن، دبیر مجمع ملی کمیسیون حقوق کودک، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری. ایشون متخصص به حقوق پزشکی از دانشگاه سوربن هستن و معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری، معاون دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، دانشجو و مدیر گروه حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و رئیس گروه حقوق سوزفناوری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و ریاست اتحادیه انجمنهای علمی گروه حقوق ایران رو هم در کارنامه‌شون دارن. خیلی خوش آمدید آقای عباسی به تمرین در خدمت هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر از ترکستان تا به شام کسی را قدم دستن گاید آن از آن من است، و اگر از ترک تا به شام کسی را خاری در انگشت شود زیان آن مراست، و اگر اندوهی در دلیست آن دل از آن من است. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضار محترم و از مسئولین و دستاندرکاران برگزاری نشسته با شکر و تشکر و قدردانی میکنم. بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم. موضوع بحث من همونطور که اشاره فرمودند ازدواج‌های زود هنگام از منظر اخلاق زیست خانوادگی است. در ابتدا لازم هست که من این اخلاق زیست خانوادگی رو توضیح بدم که چی هست و بعد اشاره ایده و مباحث اصلی خواهم کرد. در این فرصت محدود طبیعی است که فقط میتونیم به محورهای بحث اشاره بکنیم و فرصتی نیست که ما بتونیم به تحلیل مباحث و یا نقد برخی مباحثی که مطرح میشه بپردازیم و در صورت من تلاش میکنم که در این فرصت محدود محورهای بحثم رو خدمت شما عزیزان و بزرگواران ارائه کنم. وقتی که از اخلاق سخن میگیم، ما میتوانیم اخلاق را به دو دوره اساسی تقسیم کنیم. یکی از ابتدای تاریخ تا نیمه دوم قرن بیستم و یکی هم از نیمه دوم قرن بیستم به این سو، با توجه به ویژگی‌های خاصی که در این دوره حاکم است. در گذشته اخلاقیات مبتنی بر فاعل اخلاقی بود. این در اونجا سخن از این بود که یه فردی زمانی اخلاقی هست که توانسته باشد فضائل اخلاقی رو در درون خودش نهادینه کرده باشه، اون ملکه نفسانی خود کرده باشه و از فضائل اخلاق، رذائل اخلاقی دوری گزیند که این نقطه عدالتی که حالا حادث میشه در فرد که به قول ارسطو و افلاطون اونها این نقطه رو در حقیقت بهش میگن نقطه اخلاقی بودن یا حقیقت فضیلت اخلاقی. پس در اینجا میبینید توجه ها معطوف به فاعل اخلاقی هست. اما لازمه این کار این بود که به هر حال برای بکارگیری افراد یا اشتغال افراد در حوزه های مختلفی مثل پزشکی، طبابت، داروسازی، معلمی یا هر شغل و حرفه دیگری اگر ما میخواستیم انسان اخلاقی داشته باشیم باید این ویژگی ها رو در او شناسایی میکردیم تا بتواند به این مشاغل یا مناسب اشتغال برزد، در قضاوت، در وکالت، در طبابت و مسائلی از این دست. اینها همه مباحث و موضوعات بسیار مهمی هستند که جامعه نمیتواند نسبت به افرادی که به این مناسب گماشته میشوند بیتفاوت از کنارشان عبور کند. اما از نیمه های قرن بیستم میلادی با توجه به تحولات نوین زیستی که رخ میده و فناوری های نو و مسائل و مباحث جدیدی که مطرح میشه، دنیای خالی از معنویت غربی احساس میکنه که در این دنیای وانفساری که میخواد با این مسائل و مسائل مشکلات جامعه روبرو بشه و اونها رو مدیریت بکنه بدون اخلاق و معنویت امکان پذیر نیست. از طرفی اعتقادش بر این هست این انسان که ما نمیتوانیم زمان را هم متوقف کنیم تا انسانهای شایسته آنچنانی تربیت بکنیم و بعد اونها رو به این مناسب و مشاغل بگماریم. از اینجاست که یک تفکر جدیدی شکل میگیره در قالب پروفشنالیزم، اخلاق حرفه‌ای، تعهد حرفه‌ای یا حرفه‌مندی و مسائلی از این دست که حالا ازش به عنوان اخلاق آکادمیک، اخلاق علمی هم یاد میکنیم. در اینجا توجهات رو معطوف میکنه به فعل اخلاقی. دیگه اساسا من کاری ندارم که شخصیت تو چیست، آیا نماز میخونی یا نمیخونی، کلیسا میری یا نمیری، اما دیگه من باید سازوکارهایی رو تدبیر کنم که اون فردی که در این منصب و در این حرفه اشتغال میورزه نتواند خطا کنه. این مسئله از همین جاها کارهای روزمره عادی جامعه و بشر شکل میگیره تا حالا رفته رفته تو مناسب و مشاغل اساسی و مهمتر. اینکه شما در یک سوپرمارکت، در یک فروشگاه بزرگ میرید میخواد خرید بکنید، اونجا هر اتفاقی ممکنه بیفته، هر چیزی رو شما ببینید، مشاهده کنید، بپوشید، بالا کنید، پایین، اما وقتی میاد جلوی صندوق، صندوق بخواد عبور کنید، اونجا آجیل خطر به صدا در میاد. معنا و مفهوم سخن این هست که یک نظارتی داره بر این اتفاقاتی که در این فروشگاه بیفته. همین اتفاقات در مورد سازمان‌های حرفه‌ای، در یک بیمارستان، در یک مرکز درمانی، در یک سازمان حرفه‌ای، در یک دستگاه دولتی میگه ما باید سازوکارهایی فراهم بکنیم که افراد نتوانند تخلف بکنند. و خیلی از مسائل و موضوعاتی که امروزه ما در برخی جوامع میبینیم که نهادینه شده از همین تفکر ریشه گرفته. این که یک باره میبینید پلیس به صحنه میاد و برای بستن کمربند ایمنی الزاماتی رو ایجاد میکنه. خب 20 سال قبل در جامعه خود ما اگر کسی کمربند ایمنی بست او رو به سخره میگرفتیم، اما امروز اگر کمربند ایمنی رو کسی نبنده او رو به سخره میگیریم. این تغییر ارزش ها و این رویکرد و نگاه از اینجا شکل میگیره که به هر حال این الزاماتی که ما داریم ایجاد میکنیم اثر خاص خودش رو داره. همین وضعیت رو در سازمان های اتفاق این نگاه، یعنی این که ما توجهمون رو معطوف کردیم به فعل اخلاقی، کاری دیگه به فاعل اخلاقی نداریم. حالا سخن این هست که خب کدوم یک از این دروی کرد برای ما مناسب تره یا با ارزش های ما همخوانی داره؟ خب البته نهله های مختلفی، مشرب های مختلفی برای اخلاق و مقابل تصور هست و وظیفه گرایان هستند، قیامت گرایان هستند، فضیلت گرایان هستند. و این اخلاقی هم که در حقیقت و این کلیتی که من دارم ازش سخن میگم، معنا و مفهومش این نیست که در حقیقت ما نهله ها و مشرب های دیگه اخلاقی در طول تاریخ نداشته ایم، اما من میخوام عرض بکنم که در بستر اجتماع وضعیت رو ما این گونه میتوانیم تفسیر کنیم. بنابراین در پرتوب این نگاه، اون اخلاقی که ازش سخن گفتیم که توجهاتش معطوف به فاعل اخلاقی است که ازش به عنوان اخلاق ارسطویی را یاد میکنیم و اتفاقا اخلاق اسلامی هم در همین زمره قرار میگیره، ویژگی های خاص خودش رو داره که البته فرصت نیست من بیش از این توضیح بدم، فقط به همین نکته اشاره میکنم که من یه مقاله تحت عنوان ترابایی اخلاق زیستی سکولار و اخلاق زیستی اسلامی در نشریه اخلاق زیستی منتشر کردم، دوستانی در آمن هستن میتونن در اونجا ببینن که به هر حال پیچیدگی ها، تفاوت ها و شباهت های بین این دو نهله فکری چی هست. در نگاه دوم که توجهات معطوف به فعل اخلاقی هست و میگه حالا ما به هر حال باید مسائل و مشکلات جامعه رو مدیریت بکنیم، با توجه به تحولات جدیدی که شکل گرفته باید پاسخگوی نیازهای جامعه باشیم، رفته رفته نقش دولت‌ها برجسته میشه. رفته رفته میبینیم که در حقیقت حاکمیت نمیتواند این تفاوت نسبت به سلامت افراد و ابنای جامعه ازش بگذره، نمیتواند نسبت به مسائل و مشکلاتی که منجر به فروپاشی خانواده و استحکام خانواده در جامعه میشه و ده ها و مسائل مباحثی از این دست بشه، نمیتواند حاکمیت و دولت از کنار اینها بی تفاوت بگذره. از اینجاست که در این فکر و این نهله دوم فکری که مبتنی بر فعل اخلاقی هست یک تحول چشمگیری صورت میگیره و در پاسخ به این سوال که به هر حال کدام یک از این دو تفکر میتواند برای ما مفیدتر باشه یا به هر حال ما با تمسک به اون میتوانیم مسائل و مشکلات خودمون رو مرتفع کنیم، خب بنده اعتقادم این هست که هر دو ما میتوانیم هر دو رو در کنار هم دیگه داشته باشیم. به نظر ما اون نهله فکری که مبتنی بر همون پروفشنالیسم و حرفه‌مندی و اخلاق حرفه‌ای هست یک ظرف مناسبی هست که ما باید اون رو با ارزش‌های خودمون پر کنیم. مظروفش باید ارزش‌های بومی، ارزش‌های اسلامی و دینی ما باشه. این دو را اگر ما در هم آموزیم به نظر میاد که میتونه پارادایم جدیدی رو رقم بزنه و زمینه رو فراهم بکنه که به نفع مطلوبتر ما بتوانیم مسائل و مباحثمون رو، یعنی ما نباید خودمون رو از اون شخصیت‌های برجسته اخلاقی که میتوانند به عنوان یک سمبل در جامعه مطرح باشن، به عنوان الگوی اخلاقی خودمان را نباید از آنان مستقلی بپنداریم، در این حال که باید در حقیقت وضعیت هایی رو ایجاد بکنیم که افراد هم نتوانند در یک سازمان حرفه‌ای در دستگاه دولتی و اجرایی تخلف بکنند. پس بنابراین این هر دو در کنار هم دیگه میتونه برای ما مفید و مؤثر باشه. اما این که عرض کردم رفته رفته دولت ها مداخله شون زیاد میشه به چه معناست؟ شما همین قانون مدنی رو بخوانید، اونجا میگه مرد هرگاه که بخواهد میتواند همسر خود را مطلقه نماید. خب بر اساس این قانون قبل از انقلاب اگر کسی میخواست همسرش رو طلاق بده، شب یه دفعه به ذهنش میرسید، فردا صبح دست همسرش رو میگرفت، میرفت دفترخانه و محضر همسرش رو مطلقه میکرد، حالا یه مهریهش رو میداد یا نمیداد و مطلقهش میکرد تمام میشد. اما با توجه به اینکه این روند و این در واقع وضعیت زمینه هایی رو ایجاد میکرد برای فروپاشی خانواده ها و اینکه مرد خیلی وقتها انان گریخته تصمیمات میگرفت، تصمیمات عجولانهی که به هر حال خودش، خانوادهش، همسرش، فرزندانش آسیب جدی میدن، دولت در این زمینه ها خودش رو به مداخله واداشت، کما اینکه میتواند همین نکته یک پاسخی هم برای همین مسئله روز ما باشه که چرا باید دولت در این زمینه ها مداخله بکنه. این بود که میبینیم بعد از انقلاب دادگاه مدنی خاص به وجود میاد، دادگاه خانواده به وجود میاد. بله مرد میتواند همسر خود رو مطلقه بکنه، اما لازمه این هست که باید بیاد به محکمه مراجعه بکنه، دادخواست بده، اونجا ادله خودش رو اقامه بکنه. اگر قاضی تشخیص داد که ادله قویی برای این عدم سازش و جدایی داره، میتونه حکم به عدم سازش بده و اینها از همدیگه مفارقت و جدا بشن. این نشانگر این هست که به هر حال دولت ها یا هر مسائل و مباحث جدیدی که من عرض کردم در حوزه‌های مختلف ده ها مثال زنده میشه براش ذکر کرد، که حالا یکی بحث مثلا تعرفه‌های پزشکی هست. خب میگه اونجا یک بیماری مراجعه میکنه به پزشک، دوست داره که هر رقمی رو به پزشک میخواد بپردازه، دولت برای چی مداخله میکنه؟ آثار و پیامدهای ناگواری که این حوزه میتونه داشته باشه و بر قشر فقیر و این رفته رفته زمینه ای را ایجاد میکنه که فقط پزشک بیماران خاصی رو بپذیره، در حالی که اصول اساس یک جامعه مبتنی بر امنیت و سلامت جامعه هست، این تواند دولت نسبت به این مسائل و موضوعات بی تفاوت بگذره. از این جهت هست که دولت در این زمینه مداخله میکنه، برای اینکه باید نگاهی کلی و عام باید به جامعه داشته باشه. و مسائل از این دست من خیلی وقت جلسه رو نگیرم، فرصت محدود هست. در اینجا در حقیقت میبینیم که ما نقش دولت ها داره نسبت به این حوزه ها روز به روز پررنگتر میشه و حقوق عمومی جامعه خودش رو، جلوه های خودش رو می نمایاند. و از اینجاست که اون اخلاق حرفه‌ای که حالا در حقیقت قبلا صرفا توجهش معطوف به فرد بود، نگاهش معطوف به فاعل اخلاقی بود، الان دیگه در واقع نسبت به این مسائل و مباحث داره جنبه عمومی پیدا میکنه. و همین دلیل هست که شما میبینید که رشته ها و نمونه‌های جدیدی در حوزه اخلاق شکل میگیره، مثل اخلاق زیستی، اخلاق پزشکی، اخلاق فرهنگی، اخلاق اجتماعی، اخلاق سیاسی. و در همه این حوزه ها جلوه های مختلف این اخلاق رو ما میتوانیم ببینیم. و در این اخلاق و در این در تعریف از اخلاق ما نقش دولت، مثلا شما یک طرح پروژه ای رو میدید به شورای پژوهش دانشگاه، شورای پژوهش دانشگاه این طرح رو بررسی میکنه، بعد از اینکه از منظر علمی اون رو بررسی کرد میفرسته کمیته اخلاق دانشگاه. کمیته اخلاق دانشگاه میتونه از همین ابتدا اگر طرح رو مغایر با ارزش‌های جامعه و ارزش‌های اخلاقی اون رو رد کنه، کما اینکه ما خودمونی همچه طرحی رو در حقیقت رد کردیم. در دانشگاه یکی از پژوهشگران پولش هم از قبل گرفته بود 200 میلیون تومان و عرض کنم که کاراش هم انجام داده بود، مقدماتش رو فراهم کرده بود که شبیه‌سازی انسان انجام بده. ما این رو در واقع در کمیته اخلاق دانشگاه با همین استدلال که این کار یک کار غیر اخلاقی است رد کردیم و حتی فتاوی رو در واقع ارائه کرد که در این زمینه در این فتاوی. البته خب در اینجا حالا جای بحثی است که بخوام عرض کنم کمیته اخلاق دانشگاه میتونه جلوی این کار رو بگیره. اینجا این سخن مطرح میشه که مگر اخلاق دارای ضمانت اجرای قانونی است؟ خب در اینجا حالا اختلاف نظر هست، ولی خب ما اعتقاد داریم که اخلاق و حقوق در اینجا در هم آمیخته است و این کمیته ها پیش از اون که بخواهد این پروژه اجرا بشه میتونن جلوشو بگیرن. همچنان که حالا در زمینه های دیگه هم بود، در حوزه خانواده هم چنین وضعیتی حاکم هست. اینکه میگیم اخلاق زیست خانوادگی، در یکی از این کنگره های علمی که من بحث میکردم راجع به سلامت جنسی از منظر همین اخلاق زیست خانوادگی، آماری که در اونجا قوه قضاییه را عرض کردم که میگم 50%، بیش از 50% طلاق های ما ناشی از عدم تفاهم زوجین هست و بیش از 70% از این 50% ناشی از عدم تفاهم جنسی. دیگه تفاهم جنسی بین زوجین رو که نمیشه با سلاح فقه و اخلاق اون رو مدیریت کرد، سلاح قانون اون رو مدیریت کرد، نیازمنده به اخلاق هست. بنابراین احساس میشه که یک خلل جدی در خانواده های ما وجود داره، یعنی همین وضعیت عادی جامعه، این آمارهایی که نسبت به طلاق و فروپاشی خانواده ها داریم، این رو باید یکی از نکات اساسی و برجسته ای که ازش غفلت ورزیده این رو باید بیش از پیش بدم توجه بکنیم، حوزه اخلاق هست. اخلاق خانوادگی که باید به این حوزه و این مهم توجه خاص و ویژه‌ای بشه. بنابراین این اخلاق زیست خانوادگی بایوفامیلیال اتیکس در حقیقت نوعی از اخلاق هست که اون رویکرد اجتماعی و دولت محورانه رو در این حوزه داره، که یعنی دولت نمیتواند نسبت به این مسائل و مباحث بی‌تفاوت باشه. و من میخوام نتیجه ای که از این بحث بگیرم این که در این ازدواج‌های زودهنگام هم دقیقاً این نقش دولت نقش بسیار پررنگ و برجسته‌ای هست. نماینده پارلمان، دولت، مسئولین قضایی، دستندرکاران و جامعه، اندیشمندان، سیاستمداران نمیتوانند نسبت به این مسائل و مشکلات بی‌تفاوت باشند و بی‌تفاوت از کنارش بگذرند. اما چه معیاری وجود داره برای قضاوت ما در این حوزه؟ حالا مسائل اخلاقی که ازش سخن میدیم، خب ما بر اساس اصول اربعه اخلاقی که به هر حال مورد وفران جامعه جهانی هست و ازش به عنوان موازین بین المللی اخلاق یاد میکنیم، چهار اصل اساسی به دست داده شده. میخوایم همین موضوع ازدواج های زودهنگام رو از زاویه این اصول اخلاقی بررسی بکنیم. البته جای بررسی نیست، ولی فکر میکنم در این جلسه صرفا جای طرحش هست. اولین اصل اتونومی هست. اتونومی، البته دوستان توجه داشته باشن، ممکنه برخی از دوستان بگن که خب این اصول چهارگانه اخلاقی رو حالا با توجه به اینکه تبوریزی شده توسط آقایان بیشان و چیلدرس، خب بله این دقیقاً این وضعیت وجود داره، اما توجه داشته باشید که ما خودمون هم به این اصول چهارگانه نقدهایی داریم، اما در برخی از حوزه‌های اون این اصول چهارگانه مسائل و مباحثی که مطرح شده اتفاقاً مغایرتی نمی‌بینیم. در برخی از حوزه‌هاش خیلی از مسائل و مباحثی که مطرح، مثلا یکی از اصول چهارگانه عدالت هست. عدالتی دیگه در تفکر سکولار صرفاً اون رو مبتنی بر در حقیقت عدالت در جامعه انسانی می‌بینیم، وقتی میاد در اندیشه دینی این رو ما اتصالش می‌دیم به عدالت خداوندی و اینقدر دایره و حوزه اون رو گسترده تر از اون می‌بینیم. یا اصل لازرر رو و هر حال اصل ضرر نرساندن رو به عنوان یک قاعده اخلاقی اون رو وقتی میاریم در اندیشه‌های دینی خودمون بررسی می‌کنیم، قاعده لازرر رو داریم که خیلی دایره و حوزه‌اش گسترده تر از اون هست. و در اونجا وقتی گفته میشه قاعده لازرر لازرر و لازرر فر اسلام، که حالا این رو ما بیشتر از منظر فقهی و حقوقی بررسی میکنیم، اساسا این قاعده قاعده اخلاقی است. به لحاظ اینکه اونجا که ثمرت ابن جندب راجع به این موضوع و مباحثی که مطرح شده دقیقاً از اینجا نشأت گرفت، این است که این اعتقاد داشت که ورود اون مرد به خان به اصطلاح از عبور از خانه او تا اینکه به درختش برسه موجبات ناراحتی همسرش، خودش و خانواده اش رو فراهم میکنه. یعنی اساس کار و اصول اساس کار برمیگشت به یک موضوع اخلاقی که حالا یک حکم فقهی توسط نبی مکرم اسلام بر اون بار میشه که قاعده لازرر و لازرار و بعد هم فخلعه رو پیغمبر مطرح میکنه که اون درخت رو بکن بذار جلوی اون. یعنی دقیقاً میخوام بگم اینجا بسیار پررنگ‌تر اتفاقاً که حالا دوستان اگر علاقه‌مند بودن راجع به این موضوع میتونن یک کتابی منتشر کردیم تحت عنوان اصول چهارگانه اخلاق زیستی از منظر فقه و حقوق اسلامی که هم بترس کردم ما خودمون هم در اونجا نقدهایی برای حوزه داریم. اما در اینجا میخوام عرض بکنم از این اصول چهارگانه اخلاقی که بحث اتونومی هست، که اتونومی هست یعنی اصل خودمختاری، اصل استقلال به معنی معنا که هر فرد عاقل بالغ رشید حق داره در مورد خودش تصمیم بگیره. آیا در معاملات وقتی که این گونه هست ما میتوانیم در واقع در مورد این مسائل و مواقف اینجوری مطرح میشه بدون اینکه آگاهی های لازم رو بدیم، آیا اون فردی که میخواد ازدواج بکنه آیا دقیقاً این اون ویژگی ها رو داره؟ این یکی از سوالاتی که مطرح هست. من البته اینجا رو عرض کردم ما در صدد داوری نسبت به این موضوع نیستیم، حالا اگر در جای خود فرصتی باشه در صورت استدلال های پیرامون این موضوع مطرح رو داره، ولی به هر حال از منظر اخلاقی یکی از نکات، خب این اصلی نیست که در حقیقتی متعلق به کدام ما چه شما دقیقاً در جای جای قانون اساسی ما، قوانین و مقررات ما و در حقیقت حتی همین قانون مجازات اسلامی ما میبینید که به این موضوع در مسائل و مباحث مختلف در قانون مدنی ما به این موضوع اشاره شده و توجه شده. دومین اصل اصل سودمندی هست و سومین اصل اصل ضرر نرساندن هست که در حقیقت هر کدوم از اینها و بالاخره اصل عدالت که آیا در حقیقت این اتفاقاتی که میفته، تصمیماتی که ما میگیریم مطابق با عدالت هست یا نه. البته من خب بحث‌های بیشتری رو میخواستم مطرح بکنم ولی با توجه به وقتم تمام هست، حالا اگر در پرسش و پاسخ مسائل و مباحثی لازم اون موضوعات باشه من در خدمت هستم. به همین نکته، به همین چند نکته بسنده میکنم و امیدوارم از این که تصدیق کردیم افتخار. تشکر و ممنون از این
خدمتتون عرض بکنم که ما انشاءالله در ادامه سخنرانی ها حتما وقت پرسش و پاسخ رو خواهیم داشت، ولی برای ادامه برنامه در خدمت سرکار خانم دکتر شیرین احمدنیا هستیم که ایشون دکترای جامعه شناسی دارن، کتاب هایی رو تألیف کردن تحت عنوان های پیشگیری از خشونت خانگی از مجموعه آموزش پیشگیری و کاهش آسیب مصرف مواد، زنان، سلامت و محیط زیست شهری، جستارهایی در ایران در آستانه انتخابات و یک گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران بین سالهای 1380 تا 1390 که در خدمتشون هست. از خدمتشون باید جوتون مردن از خدمتشون هست استفاده کنید.
سلام و ادب و احترام در خدمت همه حضور گرامی و خوشحال هستم در خدمت شما هستم. برای چند دقیقه وقتتون خواهم گرفت از انجمن علوم سیاسی ایران و کمیته مطالعات زنان تشکر میکنم و اینکه این فرصت در اختیار من قرار دادن. عرض کنم که من حالا مرور خیلی مختصر خیلی کنم داشته باشم به ابعاد اجتماعی این پدیده کودک همسری. خب همطور که مستثر هستید در واقع پیروی کنوانسیون حقوق کودک هر انسانی که زیر 18 سال داشته باشه رو کودک تلقی میکنن. در چنین شرایطی ما با پدیده کودک همسری در سطح جهان مواجه هستیم، مختص ایران هم نیست، ولی خب نسبت های قابل توجهی رو در سطح جهان و قابل توجه در ایران همچنان خودش اختصاص میده. آمار جهانیش که یک نفر از هر سه دختر در کشور در حال توسعه، یعنی مسئله توسعه خیلی اهمیت داره، در سن کودکیشون و به این تعریف ازدواج میکنن و رقم های خیلی بالایی در سطح جهان. حالا آخرین آماری هم که ملاحظه کردم سالیانه 12 میلیون دختر در سن زیر 18 سالی ازدواج میکنن. اگر که بخوایم از منظر اجتماعی فرهنگی حالا یا اقتصادی به این مسئله نگاه کنیم، واقعا یه رابطه خیلی مستقیم رو برقرار میتونیم بکنیم با سطح توسعه یافتگی جوامع و اینکه در واقع این پدیده چقدر در اون جامعه گسترش داشته. و خب غالبا در چارچوب توضیحات اجتماعی فرهنگی میتونیم بگیم خب خیلی مطابق هست با سنت ها و آداب و رسومی که در جوامع سنتی ترن و به چنین رسومی اعتقاد دارن اتفاق میفته. ما هنوز هم تو جامعه خودمون داریم که اصولا جامعه ایران که ما اگه بخواییم یه پیوستار تصورش بفرمایید ما همچنان به نگاه های سنتی نزدیک هستیم. حالا این دختر که رسید به 20 باید به حالش گریست، شاید دیگه الان شما دستور توی جامعه شه جوامع شهر ایران کمتر باش مقادر باشین، حداقل شما که اینجا حضور داریم من بکنم که حال از اقشاری هستیم با سطور سوادی تحصیلاتی هستیم که شکل کنیم میکنیم با این مسئله فاصله داریم، ولی فکرشو بکنیم که در واقع هنوز ما نسبت قابل توجهی از افراد جامعه ما واقعا از سطح سواد پایینی برخوردار هستن. متوسط سواد ایرانی رو شما در نظر بگیریم زیر دیپلم هست، هنوز علی‌رغم این همه توسعه یافتگی سطوح تحصیلات تکمیلی در ایران واقعیت آماری اینقدر از این داره. توجیه دیگه این هستش که به هر حال خیلی ها تلاش میکنن که خانواده‌هایی هستن که تلاش میکنن که دخترشون از طریق ازدواج به وضعیت مالی بهتری سوق بدن، یعنی ابزاری میشه ازدواج واسه ارتقای وضعیت باز در چارچوب تفکر سنتی که نگاه کنیم برچسب‌هایی که جامعه میزنه برای کسانی که در واقع در مرحله ازدواج قرار نگرفتن و ترس از اون لیبل ها و برچسب ها باعث میشه خانواده ها تحدی به دست و پا بیفتن که زودتر ازدواج محقق بشه. در یک جامعه سنتی برای دختر ازدواج یک هدف غایی تلقی میشه، ازدواج واسه بس مادری، یعنی نقش های سنتیشون که همسر یا مادری هست قایدتاً ایدئال هر دختری تلقی میشه. شما در جوامعی که کمی از فضای سنتی دور شدن ممکنه تصور کنید که مسیرهای متنوعی پیش روی دختر قرار داره، ولی در جوامع سنتی یک مسیر مشخص و معدودی ایدئال تلقی میشه و تمام باشاشنگ داره. تدبیر دیگه ای که از منظر اجتماعی های زهرمیت هست حفاظت از دختران هست. دختران در جامعه سنتی در معرض انواع تحقیقات تلقی میشن و بنابراین ازدواج هم یک راهی هست، یک امزایی هست برای محافظت از اونها هست زودتر در واقع مرحله حساس رو تیه بکنه و در واقع نگرانی ها نسبت به مسئله بکارت و غیره رو بکنه پشت سر بذاره، خیال خیلی راحت میشه و خانواده آقایی کرد. بحث فقر هم یک مسئله کلیدی و پایه‌ای هست و خیلی از خانواده ها یه بیشه در مورد دختران هم چون در واقع تفاوتی که بین دختر و پسر از نقطه نظر ارزش فرزند وجود داره، فرزندان اصولا دارای ارزشی هستن در منظر والدینشون نسبت ارزش دختر و پسر فرق میکنه بنا به کارایی هایی که پسر میتونه در زمینه دیده شده باشه، بنابراین فرق میتونه خیلی راحت زمینه ساز این باشه که باز بخوایم از در واقع بچه هامون رو از سلطه‌ای که در واقع خودمون داریم تعمین کنیم خارج کنیم و مسئولیت در واقع تعمین نیازهای اولیشون رو واگذار کنیم به فرد دیگری. دیگه در شرایط بحران‌های اقتصادی و بحران‌های سیاسی و غیره هم که به همین ترتیب خیلی در نظر من بدیهی هستش که ما بخوایم با چنین شرایطی مواجه باشیم. چه باید کرد و چه میتوان کرد؟ شاید بشه گفت اولین قدم مواجه با فقر غالب موارد که جامعه خودمون تحقیقات یک مدنی هم نشون به آقای احمدی هم میشه شروع کردن معمولا در اکثر که کم درآمدترن و مسئله و در این در کنار فقر فرهنگی است. باشه که شما به خودتون برگردید به مجموعه در واقع دور برای خودتون که معمولا به نظر پرسنتیشن متوسط به بالا باشه، همین الان اگه عرف انتخاب باز باشه چه نسبتی شما احتمال بدید که حاضر باشین که خواهر خودتون، خودتون، دخترتون در سنین زیر 18 سالگی ازدواج کنید؟ برای آموزش و ارتقاء سطح آگاهی خانواده ها میتونه خیلی یاری دهنده باشه. توانمندسازی جوانان این که در مورد استقلال عملشون رو و جای عملشون رو محترم بشماره و این استقلال عمل برایشون شکل بدیم که در واقع بتونن به اون ایدئالی که در حال حاضر وجود داره و اونم میل به بلوغ نه فقط جسمانی بلکه روانی و اجتماعی نائل بشن، اون موقع در واقع خودشون اختیار عملی داشته باشن در انتخاب مسیر زندگیشون، انتخاب شریک زندگیشون، انتخاب این که در واقع در چه سنی به مسئولیت های بزرگسالی بتونن وارد بشن که میتونه همسری باشه یا اشتغال باشه یا مادری باشه. و نهایتا اصلاح قوانین، بازبینی و اصلاح قوانین که برخی از بزرگان حاضر در این جلسه هم به این بوده قضیه اشاره کردن، ولی من میخوام توجهتون رو جلب کنم به اینکه درست که قوانین بسیار حائز اهمیت هستند اما ناچاریم در چارچوب قوانین عمل کنیم، ولی شما تصور بفرمایید که شما و امثال شما تا چه حد هر سنی رو در قوانین ما مصوب کرده باشن که حالا شروع سن شروع این کار ازدواج هست، ولی شما واقعا کتاب قانون رو باز میکنید و مثلا انتخاب میکنید یا چه سنی ازدواج کنید به خواهرتون یا بچهتون اینها یا به اون سطحی بقول من بحث بنای فرهنگی که خودتون بهش نائل شدید رجوع میکنید. یعنی میخوام بگم این رو توجه داشته باشید که قوانین به تنهایی کفایت نمی کنند. شما باید در واقع مسائل عرف و ارزش های رایج و حاضر در جامعه هم مراجعه بشید. اصلاح رویه‌های فرهنگی همسرگزینی، این که ما در واقع حواسمون باشه که در شرط ازدواج چه چیزی رو به عنوان مسئله یا صلاحیت در نظر می‌گیریم؟ آیا واقعا صلاحیت فرد در نظر گرفته شده یا صلاحیت‌های دیگری؟ که ما معمولا شاهد این هستیم که مسائل اقتصادی تعیین کننده هستن، حتی در شرایط در واقع رفاه اقتصادی همچنان متاسفانه اون بُعد اقتصادی داره نقش تعیین کنندگی ایفا میکنه. و البته ضرورت نیز فرد اما از دختر و پسر، این ما فقط در بر دختران شاید نداشته باشیم و نباید داشته باشیم، بنابراین هر دو لازم است که بُعد جسمانی، روانی و سلامت اجتماعیشون توجه بشه که اینا افراد انسانی هستن که در یک جامعه توسعه یافته برای مسئله که به ایفای نقش بپردازن و نقش موثری نه فقط در سطح برای خودشون، برای خانواده و جامعه خودشون باید ایفا کنن. باز در چارچوب مسائل فرهنگی ما مواجه با این هستیم که وقتی ازدواج از نکاح صورت میگیره از بُعد جسمانی خیلی اون مسئله مورد اهمیت هست و به سلامتشون که تمام اون سطح سلامت سه بود سلامت رو باز باید یادآور بشیم، ولی خب شاید اون چیزی که در سطح عینی ما باش مواجه میشیم خود سلامت بهداشت در واقع جسمانی بهداشت باروری هست که هم مادر و هم کودک در معرض خطر قرار میگیرن، هم توی باز در واقع نتایج پریشان مهدانی حکایت از اون داشت که فشنگهای غیرعمدی رو ما به وفور در میان کودک مادران در واقع میبینیم. همچنین شاخص های دیگه مثل شاخص معبوز مادری مثل مادری توی اونا سیر سعودی پیدا رو کنن و انواع فساد حامیدیه تو انواع مشکلات و عوال زایمان رو برن و در مورد دخترانی که در سنی 15 سنی بسادی در معرض ازدواج و در فساد مادری مادر حامیدی و مادر شدن رو بیرن شاید کنسید یه شاخصی وجود داره، شاخص شیوع ازدواج کودکان، یعنی درصد زنان قابل از سنین 20 تا 24 سالگی که ازدواجشون در سنین کودکی یعنی زیر سنین 60 سالگی صورت گرفته و 20 کشوری که بالاترین نرخ شیوع ازدواج کودکان رو داشتن عبارت بودن از نیجر، جمهوری اسلامی مرکزی، چاد، بنگلادش، مالی، سودان، بورکینافاسو، گینه، موزامبیک و هند و بعدش هم کشورهای دیگه که نظیر مشابه این کشورها هستن از نقطه نظر سطح توسعه یافتگی. حالا در مورد ایران ما در مقایسه وضعیت بهتری داریم اگر این آمار همچنان صادق بشه، حدود 17% که نسبت به سالهای قبل به نظر میرسه که کاهش پیدا کرده. به موازات افزایش سطح سواد عمومی ما انتظار داریم که تحولی هم در این زمینه صورت بگیره و متاسفانه خب اگر اون 17% رو قبول داشته باشیم تازه جالب هست که 3% از دخترمون پیش از سن 15 سالگی ازدواج کردن در ایران. بحث دیگه بحث حاملگی نوجوانان هست که خیلی تصور میکنن حاملگی نوجوانان معمولا در خارج از چارچوب ازدواج محقق میشه، ولی واقعیت های آمارده نشون داده که دقیقا نسبت به توجهی از این موارد زایمان در مورد فساد هست که در جاده شرعی در نهاد خانواده قرار گرفته. باز یه تصویری هست در واقع مقایسه جهانی در مورد کشورهایی که بیشتر نسبت به ازدواج کودکی رو داشتن که باز مشخص کدوم نواحی جهان رو شامل میشه. خب ما چرا باید مخالف ازدواج کودکان باشیم؟ کمابیش روشنه و جالبی که رسوارت عبور میکنم ازش بحث آسیب پذیری بالاتر نوجوانان هست نسبت به انواع خشونت و خشونت های جنسی. کسی که در واقع بدون اختیار روان خودش در چارچوب روابط زناشویی قرار گرفته میتونه خیلی آسیب پذیر باشه و به ویژه در بعضی کشورها که مسئله ایدز هم مورد هستن و ما همین الانش هم در چارچوب ارتباط با آمارهای ایدز در ایران نگرانی در واقع نوجوانان داریم که در مورد تماس های جنسی پیش از مورد قرار گرفتن و در مورد انواع بیماری های مقاربتی و به ویژه ایدز که خطرناک انشاءالله بلند. ازدواج رو ازدواج زود هنگام رو به نوعی به عنوان نقض حقوق بشر هم تلقی میکنن، در چه مواردی؟ در مواردی حقی برای فرد باید باشیم که بخواد رضایت کامل و آزادانه در امر ازدواجش داشته باشه، چه برای پسر چه برای دختر ازدواج زود هنگام میتونه تبعات جسمانی روانشناختی و عاطفی عمیق داشته باشه که در نهایت در واقع به فرصت‌های زندگیش رفته شد، فرصت‌هایی که تمامش همه همون در مدرش رو داشته باشیم، خودمون، فرزندانمون، افراکنمون به اون برسن، فرصت که آموزش برای افراد فراهم میکنه تا به موقعیت‌های ممتاز اجتماعی برسن، فرصت‌های اشتغال، فرصت‌های رشد، پاسخگویی به نیازها و انواع نیازها. طبعات فردیش هم خب همون محرومیت از محرومیت از ادامه تحصیل دخترانه، اینکه نهایتاً بتونن بخوریش انسان به دست جایگاه بالاتری، جایگاه استادیشنه بالاتری دست پیدا کنن، بتونن استعدادهای دلوقتشون رو شکوفا کنن، و اینکه خلاصه از فرصت های اشتغال و کسب مهارت و درآمد به تابع اون در چنین شرایطی ما میتونیم انتظار افزایش فرد رو داشته باشیم، محرومیت از امتیازات و حمایت‌های اجتماعی ناشی از کار و اشتغال، کاهش اعتماد به نفس، کاهش عزت نفس و تداوم شرایط وابستگی مالی به همسر. ما با این مسئله در ایران مواجهیم، حتی ممکن که تصریح بده کنیم به صورت بالاتر اقتصاد اجتماعی. زنان اصولا به عبارت موجوداتی وابسته زندگی میشن، وابسته به مردان زندگیشون، یا به پدرشون، یا به همسرشون، یا به برادرشون، یا به پسرشون. اینا در واقع و به ویژه در شرایط کودک همسری این میتونه تشدید بشه، این اختیار عملشون، استقلال عملشون گرفته میشه و در آینده دچار مسائل مختلف خواهند شد. بعدشان تبعاتش خشونت خانگی، شما در شرایط وابستگی خانگی ناچاری در این ساخته رابطه عمودی فرادست بوده است تابع باشین، تابع کسی که ناچاری میشه که بکنید، وگرنه در شرایط بعدی قرار میگیرید. طبقات اقتصادی اجتماعی جامعه ازدواج کنندگان برای جامعه هم همون مواردی است که عرض کردم، فکر میکنم دیگه باید جمع‌بندی کنم. این در واقع جامعه هستش که متضرر میشه، چون راجع به فرد صحبت میکنیم ولی واقعا ما از نظر جامعه شناسی تفاوتی برای جامعه داره، نیروی انسانی با قابلیتی که میتونست در جهت توسعه حرکت کنه و در جهت بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه در واقع دارن عملا حذف میشن. خب مسائل دیگرش کودکانی هستن که دیده میشن، کودکانی هستن که مطلقه میشن، و حالا استراتژی هایی که من فقط این رو خدمت رو عرض میکنم و صحبتم خاتمه میدم. یک تشکر یا بسیدا NGO بین‌المللی هست، دختر بچه نعروس، که میتونید سرش رو فرمایید که گوگل اطلاعاتش هست، به اینها خیلی در واقع اطلاعات مصرفی رو انجام میدن در سطح بین‌المللی، استراتژی های مقابله با این مسئله، آن وضعیت موجود و اقدامات صورت دادن میتونه به عنوان الگو برای خیلی از سمنهای ما تشکر کنم و رفتر علامت مدرسه رو نمیده. سپاس بازارم و عرضو خواهی میکنم اگه تو برمیشه.
خیلی متشکرم. انشاءالله ادامه برنامه خدمت خانم دکتر تحماسبی هستید. ایشون استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه هستند، دانش آموخته حوزه علمی قم تا سطح 4، دکترای دانشگاه تهران و تربیت مدرس در رشته فلسفه و حکمت، و سوابق شغلی هم که در کارنامه‌شون دارن رئیس انجمن زنان پژوهشگر علوم اسلامی، فعال سیاسی اجتماعی و مشاور در زمینه‌های مرتبط، فعال حوزه زنان و نایب رئیس انجمن حقوق شهروندی هستند که ما در خدمتشون هستیم. خانم دکتر بفرمایید. ببخشید من چه بیجا به جا داشتم که زحمه
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که در جمع برگزیدگان عزیز و مطالبه‌گران به نوع حقوق کودکان حضور دارم. ظاهراً امروز آغاز هفته کتابخوانی هم هست. تبریک عرض می‌کنم به همه کسانی که مبنای هر تغییر و تحولی رو رشد افکار و مطالعه و تحقیق می‌دانن. دوستان و همکاران عزیز مطالبی رو بیان کردن که بنده به شخصی خیلی استفاده کردم و بخشی از مسئولیت بنده رو در اینجا کاهش داد. به ویژه اشاره به این نکته که به نظر میرسه مهمترین عامل در بحث مورد نظر که کودک همسری است، نه مبانی دینی بلکه مبانی اقتصادی، مبانی اجتماعی و فرهنگی به ویژه هست. منتها و این مسئله در همیشه تاریخ بوده، در همه جوامع هم کم و بیش هست و همونجور که فرمودن به توسعه یافتگی و عقب ماندگی جامعه ها از ابعاد مختلف ارتباط وثیق و محکم داره. منتها در جوامعی که دینی هم هستند، شهروندان و کسانی که به هر حال رفتار شهروندی از خودشون میخوان بروز بدن، به گونه دنبال تایید دین و متولیان دینی هم برای اون رفتار هستن و به همین دلیل هست که آموزه‌های دینی در اون مسائل خاص در جوامع دینی ظهور و بروز بیشتری داره و گاهی اینجوری احساس میشه که اصلا این دین هست که عامل همه این مسائل و مشکلات شده، در حالی که میبینیم که بررسی‌های علمی لااقل در این مسئله خاص نشون میده که اینجوری نیست. و البته نمیخوام در واقع این کار کنم که برداشت‌های دینی، قرائت‌های دینی هم به نوبه خودش میتونه تاثیرگذار در این مسئله باشه. تردیدی نیست که مهمترین رکن تشکیل در واقع یک جامعه خانواده است و مهمترین در واقع ارکان خانواده زوجین هستند که اگر به انتخاب درستی دست پیدا بکنن، به تبع اون انتخاب درستی خانواده پویا و بالنده و به تبع اون یک جامعه در واقع توسعه یافته میتونن به وجود بیارن. و در واقع باید در پیگیری یک جامعه سالم بپرسیم که انسان‌ها برای انتخاب اون هسته اصلی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن. بدون شک داشتن درک و بینش و فهم صحیح درباره خود و اهداف خود و طرف مقابلی که فرد میخواد وارد یک زندگی مشترک با اون بشه و اهداف اون، از مهمترین عوامل یک گزینش و انتخاب درست هست. اینجاست که این سوال مهم مطرح میشه که آیا بلوغ برای رسیدن به یک خانواده پویا و بالنده بلوغ جسمی کفایت میکند یا نیاز به رشد در ابعاد مختلف هست. و حالا موضع دین، موضع قرآن، موضع روایات ما و موضع فقهای ما در این زمینه چه هست و اگر سن بلوغی از دیدگاه دینی مشخص شده، آیا دیگران مجاز هستن این انسانها رو که در زیر سن بلوغ هستن وادار به ازدواج یا از جانب اونها یک ازدواجی برای اونها محقق کنن که پیامدهای اون ازدواج به گونه باشد که دیگه دست و پای اونها رو ببنده و اختیار و حق انتخابی نداشته باشن، که این گره رو از دست و پای خودشون باز کنن و حق فسخ داشته باشن یا نه. اغلب متون فقهی نشانه هایی رو به عنوان اماره بلوغ میپذیرند و متون فقهی رو دارم خدمتون عرض میکنم، نه آیات قرآن یا روایات فعلا. و اغلب متون فقهی سن 9 سال رو برای دختران و 15 سال رو برای پسران به رسمیت میشناسن و از این جهت نتیجه میگیرن که پس بلوغ باید یک امر تعبدی باشد که شارع مشخص کرده 9 سال و 15 سال رو برای این دو جنس. اما قرائت‌های دیگری هم وجود داره و قرائت‌هایی که زیر سوال می‌بره این قرائت رو و می‌پرسه که آیا بلوغ اصلاً یک امر تعبدی و شرعی است که شارع اون رو اومده و حق خودش دونسته که معین کنه، یا اینکه بلوغ یک امری طبیعی و تکوینی است و طریقه تشخیص اون در واقع به عهده متخصصین امر و مربوط به اون هست. ما در قرآن دو آیه داریم که اشاره به در واقع مقطع بلوغ جنسی هر انسانی میکنیم. یک آیه 59 سوره نور هست که میفرمایند که اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا، هنگامی که کودکان به دوران حلم رسیدن برای ورود به محل استراحت والدین باید از آنها اجازه بگیرن. در واقع اینجا کنایه از این هست، یعنی واژه حلم کنایه از این است که کودک در این سن به رشد جسمی و جنسی رسیده است که برای ورود به محل استراحت والدین باید اجازه بگیره و این ارتباطی با سن نداره، چون به هر حال همه میدونن که شرایط اقلیمی، شرایط اجتماعی و شرایط تربیتی همه و همه تأثیر گذارن بر اینکه کودک در چه سنی به این در واقع حالت جسمی و جنسی برسه. و در قرآن و در سنت این واژه همون معنایی رو میده که در عرف عقلا معنا میده، یعنی شریعت نیومده این واژه رو از معنای عرفی و لغوی خودش خارج بکنه و یک حقیقت شرعیه به اصطلاح فقها به اون بده، بلکه در واقع یک حقیقت عقلایی است و شارع مقدس هرگاه که این واژه رو به کار برده در قرآن به معنای عقلایی اون مورد نظر بوده و در واقع از اراده به قول استدلالی از ذکر لازم اراده ملزوم کرده، یعنی در واقع حلم که رسیدن به یک در واقع حالت احتلامی است که کودک در مرز کودکی و نوجوانی به اون در واقع میرسه، به اون مبتلا میشه به گونه ای، این کنایه از این است که اون دیگه وارد مرحله بلوغ جسمی و جنسی رسیده است. بنابراین این نتیجه رو میگیریم که در سوره نساء آیه 6 هم همین هست، من دیگه به دلیل محدودیت وقت باز نمی کنم، این نتیجه رو می گیریم که مبنای بلوغ از دیدگاه قرآن طبیعی و تکوینی است و نظر قرآن با نظر عقلا در این زمینه یکیست که عقلا باید تشخیص بدن که سن بلوغ چه سنی است. حالا ممکنه در جوامع مختلف هم به اقتضای اون مواردی که گفتم سن بلوغ افراد فرق بکنه. در روایات هم باز ما همین اشارات رو داریم که باز مثلا یک مورد از روایت رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنم که از ابن بابویه قمی روایت شده که بر پسر زمانی که محتلم شود روز واجب می شود و بر دختر زمانی که حائض شود روز واجب می شود. اینجا باز نشان دهنده این است که اون سن بلوغ یک حد خاصی نداره که ما بگیم 9 سال، 8 سال، 10 سال، 15 سال، بلکه این معیار و این نشانه که یک معیار تکوینی است، یک معیار طبیعی است مورد پذیرش قرار گرفته. اما در متون فقهی ابتدای دوره بلوغ پایان دوره کودکی به حساب میاد و در واقع بلوغ مرز بین کودکی و نوجوانی هست. اغلب فقها ها معتقدند به این که در سن 9 سالگی و 15 سالگی با تفاوت دختر و پسر ما می توانیم مرز بلوغ رو تعیین بکنیم، اما در این بین حالا موارد مثل امام خمینی، آیت الله بهجت، آیت الله فاضل لنکرانی سن 9 سالگی رو برای دختران پذیرفتن، که البته این سن منشأ سوال‌های زیادیه. حالا آیت الله مکارم تفکیک کردن بین مراحل بلوغ در امور مختلف، در ازدواج، در معاملات، در مسائل اقتصادی و مالی و جزایی. میگن به نسبت هر کدوم از اینها ما یک سن بلوغی داریم. آیت الله ثانی باز علاوه بر این که علائم و امارات بلوغ رو ذکر کردن که حالا همون نشانه های بلوغ هست، گفتن اگر این نشانه ها تا سن 13 سالگی ظاهر نشد، 13 ساله ها در واقع دخترانی که 13 ساله میشن وارد مرز بلوغ میشن. در بین علمای اهل تسنن اجماع وجود داره که در دختران سن حیض، حالا همون مقطع میشه، باز نمیتونیم سن قائل بشیم چون این بحث در بین دختران هم باز متفاوته با شرایط اقلیمی و اجتماعی و فرهنگی. و در مورد پسران در واقع اون مقطع احتلام رو، منتها باز اغلب فقها ها گفتن که اگر تا سن مثلا 17 این علائم ظاهر نشه، یک معیاری رو بین 17 تا 19 سالگی برشمردن برای سن بلوغ، که باز نسبت به دیدگاه اهل شیعیان، فقهای شیعه، یه مقدار بالاتر سن بلوغ از دیدگاه اونها. شافعی گفته بلوغ کامل شدن 15 سال برای پسر و دختر است، فرق بین دختر و پسر قرار ندادن، مگر اینکه قبل از 15 سالگی همون نشانه در واقع بحث حیض و بحث احتلام آشکار بشه. نتیجه میگیریم که با توجه به آیات، روایات، اقوال فقهای شیعه و سنی، نزدیکترین قول به ثواب در واقع اون قول است که بگیم شارع با عقلا در پذیرش اینکه بلوغ یک امر طبیعی و تکوینی است هم اندیشه هست، و در اینجا در واقع بعضیا اینجوری استدلال کردن که نمیشه عقلا یک نظر داشته باشن و شارع که مبنای حکم او تشخیص مسائل و مفاسد بندگان هست، فکری و عقلی جدای از عقل عقلا داشته باشه. و معمولا این گونه هست که مبانی عقلی در مبانی دینی پذیرفته می شود و ما احکام عقل ستیز در شریعت نداریم. اصل اینه که کل ما حکمه به عقل، حکمه به شر، و کل ما حکمه هرچی شر حکم بده عقل تایید می کنه، هرچی که عقل حکم بده شر تایید می کنه. بله، من حالا البته بحث ها اینجا زیاده، در یک جمع‌بندی ما میتونیم بگیم که حداقل سن ممکن برای ازدواج دختران از و همچنین پسران سن بلوغه. ما یک سن خاصی رو نمیتوانیم، یک عدد خاصی رو نمیتوانیم روش تأکید بکنیم. حالا این سن بلوغ رو کی تشخیص میده؟ دیگه متخصصین مرتبط با اون. حالا با توجه به این که در جوامع ما که الان جوامع گسترده‌ای شده و حاکمیت یک سری وظایف رو به عهده داره، مردم یه سری وظایف رو به عهده دارن، قطعاً باید خیلی ملاحظات در نظر بگیریم اگر که بخواهیم این رو در قانون دخالت بدیم. یعنی همونجور که اشاره کردم، دیدگاه های جامعه شناسان همونجور خانم دکتر مواردی رو بیان کردن، واقعا یه زمانی ممکن بود که کودک همسری پیامد اجتماعی اینقدر که امروز داره نداشته باشه. امروز ممکنه این مسئله آسیب هایی رو متوجه حکومت بکنه، متوجه جامعه بکنه، متوجه توسعه همه جانبه یک کشور بکنه، که از این جهت باید